أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مقصر دیدن در مقام عبودیت در عین مجاهدت تشریف آمیزتر باشد، این خودش از رموز عبودیت است. از کنم که باید توجه داشته باشیم عبودیت و بندگی خدای متعال بسیار رموز دقیقی دارد. متاسفانه از اون رموزش معمولا ماها که فکر میکنیم از اهل بندگی و عبادت هستیم قافل هستیم. یکی این نکته است از رموز عبودیت. این نکته که میخوام توضیح بدم، اشاره کردم مسئله خود را مقصر دیدن، دانستن، معترف به تقصیر خود بودن در عین مجاهدت، هرچی مجاهدت کامل ترم باشد همینطور. این از یکی از رموز عبودیت است که زیاد شناخته نیست و توجه اون نمی شود و قرآن روایات روی این و همچنین اونچه که از قطعات دعاها استفاده می شود روی این حساب خاصی باز کرده است. سوی قضیه که انسان معترف به تقصیر خودش نباشد در عبودیت، یعنی اهل مجاهدت است ولی اعتراف به تقصیر ندارد، معترف به تقصیرش نیست و چون اهل مجاهدت است مجاهدات خودش را چیزی میبیند روی اون تکیه میکند، این خودش نه تنها از راه صحیح عبودیت منحرف شدن است، اصلا به دامن اغواءات شیطانی بسیار سخت افتادن هم هست. بسیار خطرناکه که گرفتار به این موضوع هم زیاد است. دقت می‌کنید حالا من قبلا یه چند تا آیه است که در این ارتباط هست اون را تلاوت می‌کنم، بعد از آیات به توضیحی و به یک روایت هم اشاره می‌کنم. این آیات را که تلاوت می‌کنم سوره مؤمنون هست، یادتون باشد، و شماره های آیات را عرض کنم. از آیات 57 تا 61 آیات اینجور شروع می شود. من می خوانم و ترجمه می کنم و اون چی که منظور هست اون را یه مقدار اشاره می کنم. اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اینجور شروع می شود. اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اونها که از خشیت پروردگارشون، یعنی از پروردگارشون می ترسند و در حال اشفاق هستند و خشیت دارند، می ترسند. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اول خصوصیت از خصوصیات این دست از مؤمنین را چی بیان فرمود؟ همون خشیت. اونها که از پروردگارشون میترسند. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، و اونها که به آیات پروردگارشون ایمان میآورند. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، و اونها که به پروردگارشون شریک قرار نمیدهند. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، و اونها که مجاهدت میکنن، بندگی میکنن، اعمال عبودی و خیر انجام میدهن ولی قلوبشون ترسان است که به سوی پروردگارشون میروند. دوباره در اینجا اشاره کرد در این مجاهدت چی میکنن؟ میترسند. اولئک یسارعون فی الخیرات، اینها هستند که در طریق خیرات، کارهای خیر به سرعت پیش می روند و هم لها سابقون، به سوی خیرات سبقت می کنند. اینها هستند. لعن آیات اولا توست انحصار را بیان می کنند. اگر می خواهید بدانید چه کسانی در طریق خیر پیش می روند و سبقت به خیر می کنند و در صراط مستقیم هستند، خصوصیات کلیشون این هاست. از پروردگارشون میترسن در این اینکه به آیات پروردگارشون ایمان دارن، به پروردگارشون شریک قرار نمیدهند، مجاهدت میکنن، در این مجاهدت قلوبشون ترسان است. این کلیاتش است. عرض کنم که البته من در توضیح آیات فعلا وارد نمیشم، مثلا والذین هم به آیات ربهم یؤمنون یعنی چی؟ اگر به اصطلاح قرآن پیش بیاییم یؤمنون، اونا که به آیات قرآن ایمان میآورن، فعلا ما مشمول این آیه نمیشیم، چون قرآن کریم فعلا خیلی به وضوح، یعنی همه خونده ایم و دیدیم، قرآن کریم در اصطلاح قرآن مؤمن اون کسی است که ایمان به دلش راه یافته باشد، غیر اینها را ایمانشون را قبول ندارد. اگر بخوام آیات رو تفصیل بدهیم خیلی خصوصیات بالا میشه. به اصطلاح قرآن، به بیان قرآن، کسانی باشند که به آیات قرآن چه بکنند؟ ایمان بیاورند و این ایمان مورد قبول قرآن و خدای متعال باشد، یعنی ایمان به دل راه یافته باشد. سریع قرآن کسانی که ایمانشون به دلشون راه نیافته، ایمانشون را قبول ندارد، در زمره مؤمنین نمیداند که ما همه از اونها هستیم. یا او والذین هم برای بهیم لا یشرکون، اونا که پروردگارشون شریک قرار نمیدن، ما که در شرک متقرریم. اگر بخوایم کسی جمعی را حساب بکنیم به آیات رب، الان توضیح دادم، ایمان بیاورد، ایمان به دلش راه پیدا بکند، از شرک بری باشد و صاحب مجاهدت باشد، این خیلی بالا می شود. یعنی اینها اون جمعی، جمع وارسته ای را تصویر می کنه این آیات. اما یکی از خصوصیات همین جمع وارسته چیست؟ چی بود؟ خشیت از پروردگار، مجاهدت در عین ترسان بودن. یعنی چون معترف به تفسیر خودشون هستند، در عین مجاهدت می ترسن و همون خشیت رب بهم مشکلی. این از خصوصیات سلوک صراط مستقیم و از خصوصیات کسانی است که در راه درست پیش می روند در بندگی و منحرف نیست. یعنی در این مجاهدت اعتراف به تقصیر خود دارند، معترف به تقصیر هستند، یعنی اعمال خودشون را نمی بینند و اعمال خودشون متکی نیستند، در این اینکه مجاهدت بالا دارند، امیدشون فقط به فضل و رحمت خداست. عدد و به بیان دیگر من توضیح بیشتر و بهتر از کرده باشم این است که در صراط مستقیم، در عین اینکه انسان مجاهدت میکند، یکی از رموز بودیت این است که مرتب باید چشمش دوخته به نقایص خودش باشد، نه کارهای خیر خودش. یعنی چشمش باز باشد برای نقایص و عیوب خود، نه برای کارهای خیر خود. دقت میکنید؟ فرض کنم که چند قبل یک کسی اینجا بود، من خیلی یک کسی بود، عازم حجم بود، همه نیم سال الان اینجا یادم افتاد، حالا آمده بود اینجا برای خداحافظی و برای مثلا بعضی تذکرات، اما من دیدم هی مکرر این از کارهای خوب خودش، هی تکرارن گفت، چندین بار گفت، من مجبور شدم دیگه یک چند جمله بهش بگم. هی میگفت من چی کردم، چه فرزندان تربیت کردم و چی کردم، از این کارها زیاد، هر کارهای خیر بود، اما دیدم چشمش باز است فقط به کارهای خیرش و چشمش از عیوب خودش چیست؟ از عیوبش بسته است، از عیوب عباداتش بسته است. انسان اگر معرفت داشته باشد، در طریق عبودیت مجاهدت بالا هم داشته باشد، اگر معرفت داشته باشد میداند هرچه بالاترین عبودیت را انجام بدهد مناسب ساحت بوس حق و مناسب عبودیت حق نیست. معرفت این را ایجاب میکند، هرچه مجاهدت بالا باشد، هر قد انسان در عبودیت مراحل بالا برسد، اگر معرفت داشته باشد عبادات خودش را همهش را دارای نقایص خواهد دید، از نمازش گرفته تا عبادات دیگر. این را معرفت ایجاب میکند، این کار را. روی همین حساب اعتراف به تقصیر از خصوصیات اونهاییست که در صراط مستقیم راه می روند و پیش می روند. نقطه مقابل، تکیه کردن بر کارهای خیر خود، کارهای خیر خود را چیزی دیدن، این از انحرافات است. و کسی که انحراف را داشت دیگه شیطان براش سخت مسلط است. در اینجا من به یک روایت اشاره می کنم، البته درس کردم به عنوان یک نکته را من توضیح می دهم، تذکر دهنده هم هست برای من شما. منتها قبل از اینکه به روایت برسیم من یه توضیح دیگه از کنم. این اعتراف به تفسیر که از خصوصیات سالکان صراط مستقیم است و نداشتن اون انحراف از صراط مستقیم است و اونا که در صراط مستقیم پیش می روند هرچون جهادتشون بالاتر باشد خود را شرمنده تر می بینند و خود را مقصر تر می بینند و عبادات خود را دارای نقایص بالاتر می بینند و شرمنده هستند، حیاء تفسیر دارند. عرض کنم که این حالت، این خصوصیت به صورت یک حالت واقعی است برای اونها. اینجاش خوب دقت کنید، نه تصنعی. دقت کنید، اعتراف به تفسیر در عین مجاهدت به صورت باید یک حالت قلبی و درونی و روحی و حاکم بر وجود باشد، نه تصنع. خب ممکنه الان فرض فرمایید بنده صحبت میکنم به شما، شما مثلا الان شنیدید مطلب رو خیلی قبلا شنیدید و گاه گاهی هم وقتی صحبت هم میکنید خودتونم به زبان بیاره به اعتراف تفسیر بکنید یا به خودتون به زور عرضه بکنه به اعتراف تفسیر، اینا به درد نمیخورد. مادامی که واقعا در وجود شما اعتراف به تفسیر و شرمندگی نیست، حیاء تفسیر نیست و به لحاظ همین شرمندگی و حیاء تفسیر خوف و نگرانی نیست و الذین هم منها خشیت رب بهیم چی؟ مشفقون. مادامی که این حالت نیست، به تصنع خود را به این حالت وادار کردن انسان را صاحب این حالت و این خصوصیت نمی کند. فلذا باید دست به دامن عنایات خدا با که خدا این حالت را به انسان بده، این خصوصیت را بده. نمیدونم مقصودم خوب فهمیدید. منم وقتی صحبت می شود بر اساس این آیات روایت می گم که واقعا ما شرمنده ایم و عباداتمون چیزی نیست و همش آمیخته به نقائص و معایب است. اینا میگم، ولی اگر در وجودم این معنا و بر وجودم حاکم نبود این به درد نمیخوره. یعنی واقعا غیر از این جمله ها من نظرم دوخته است به کارهای خیر خود، چشمم به عیوب و نقائص عباداتم باز نیست، این به درد نمیخوره. فلذا در اینجا به این قطعه از بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه می‌کنید. این قطعه است در مصباح الشریعه، چیز قطعه عجیبی است. البته امام صادق صلوات الله علیه از رسول الله صلوات الله علیه در باب حیا، در باب حیای مصباح الشریعه امام صادق از رسول الله نقل می‌کند. مطالبی که امام صادق در باب حیا می‌فرماید، حیای از خدا، خجالت کشیدن، شرمندگی در محضر خدا، در این باب مطالبی که می‌فرماید، در ضمن این جمله را از رسول الله نقل می‌کند که جمله عجیبی است. جمله این است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله فرمود، سلام رحمت الله، اذا اراد الله به عبد خیرا، خود دقت کنید اینجا گفتم این تصنعیش به درد نمیخوره و این را باید دست به دعا بود و دست به عنایات خدا و از خدا گرفت این حالت را. عرض کنم که در این ارتباط است رسول الله فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا الهاه عن محاسنه، وقتی خدا برای بنده خیری را خواست، خیر برای بندهش خواست، الهاه عن محاسنه، الهاه یعنی او را غافل می کند، فراموش می کند کارهای خیر خودش را، ولی این کار را چی می کند؟ خدا می کند. الهاه عن محاسنه، خوب دقت کنید، وقتی خدا به بنده خیر خواست، الهاه و الهاه با ها هاشمی است، الهاه یعنی او را غافل می کند از محاسنش، یعنی از کارهای خیرش، دیگه نماز و روزه و شب زنده داری چی 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 لا آخر، نظرش بر اینها دوخته نیست، در عین اینکه در این مسائل مجاهدت بالا دارد، در این حال که در راه بودیت و تقواست، اما الهاه و ان محاسنه، از محاسنش او را غافل می کند. بعد چی می کند؟ و جعل، عجیب بیان است، و جعل مساویه بین عینیه، تمام بدیهاش را همیشه نصف العینش قرار می دهد. بدیهاش را، بدیها نه کارهای بدها، قصورات در عبودیت، دقت می کنید اینجا مساوی را، البته خطاها لغزشها اونها را هم حساب کنید، ولی خطاها، لغزشها، قصورات در عبودیت دارد، خلاف ادبها که در نماز دارد، قصورها که در روزه دارد، در کارها غیبیه دارد، کلن بدیهاش را نصف العینش قرار می دهد. یعنی چشمش را فقط به نقائص و عیوبش باز می کند. و کرهه و مجالست المعرضین عن ذکر الله، و اینم دنباله این بیان است، چشمش را به بدیهاش باز می کند، در ضمن او را به اصطلاح طوری می کند خدا که بعدش میاد از با کسانی مجالست میکند که خدا را بکند که خدا را چی کردن؟ خدا را فراموش کردن. این هم یکی از این آیات خداست که به انسان این حالت را بدهد، انسان خوشش نیاد با کسانی که خدا را فراموش کردن چی بکند؟ مجالست بکند. این هم از این آیات خداست. خب این روایت خوب شاهد بر همین مطلب است که الان عرض کردم. این یک عنایت خداست که در عین مجاهدت خدای متعال چشم انسان را به نقائص و عیوب عبادات و کارهای خیرش و به خطاها و لغزشهاش باز میکند. همیشه وقتی به خودش نگاه میکند از اول بلوغش تا حالا، همیشه معایبش فقط در نظرش باشد. به قول معروف همیشه وقتی به خودش برمیگرد و در خودش مطالعه میکند، هیچ نقطه روشنی از خودش و در عمرش برای خودش نبیند. خود دقت، اینجور باید حالت باشد، واقعا نقطه روشن نبیند، نه که تصنعی. من به جمله های مختلف میگم که شما اون حالتی که برای خوبان هست اون را خوب تصویر بکنید در ذهن خودتون، انشاءالله که دارا هستید. هر چی از اول بلوغش تا حالا بیاد میارد، خوب در این حال که از اول بلوغ تا حالا نماز خونده، روزه گرفته، واجبات انجام داده، از محرمات اجتناب کرده، کارهای خیر انجام داده، مستحبات داشته، تا شب زنده داری داشته، اهل نماز شب مداوم بوده است، اهل سجده بوده است، چه بوده است الی آخر، اهل مراعات بوده است، اهل مراقبت بوده است، در این حال که اینجور است، وقتی به خودش در محضر خدا که نگاه میکند، یک نقطه روشن از اول عمرش تا آخرش در خودش جدن نمیبیند. جدن حتی این مرومن هم بیان بگن که تو چین هست و تو چینان هست، در خواب اینجور دیدیم شما اینجور هستی اینجور هستید، اصلا باورش نشود. این طور است، این حالت واقعی ها. خود دقت کنید، یعنی من اگر از حالات اینجور آدم ها به شما تصویر کنم، این طوره. مثلا این اون تعریفشون میکنن، یا خیر مثلا این اون بیان میگن که در خواب اینجور دیدیم مثلا شما در محضر رسول الله هستید، دیدیم در محضر ائمه هستید، شما را در چنین مقامی دیدیم، در چنین منزلتی دیدیم. خیر اهل خواب نیست، خوابای صحیح. اصلا اهل چشم بیان بهش میگن که ما اینجور دیدیم. اصلا ذره ای در دید اینها نسبت به خودشون تفاوت حاصل نمیشه، ولی ذره ای باور نمیکنن به این حرف ها، که حرف های درست هم هست. اون گوینده راست میگه، در رویای صحیح اینجور دیده از منزلت این، یا در کشف از منزلت این شخص اینجین ها را دیده، ولی اصلا چون معرفت بالاست و هر چی به یادش میآورد نمازش را میبیند، همش جرم بوده است. دقت میکنم اینجا بیادم افتاد، معرفت ایجاب میکنند. و بیادم افتاد یه روایتی از، حالا این البته در خصوص رسول الله هست، اونی که اونها داشته ما نمیفهمیم کی، ولی اجمالا میفهمیم که داشتن از این مسائل اونا به تناسب خودشون بوده است. ولی اونی که ما الان صحبت میکنیم برای خودمون صحبت میکنیم، از در حالات رسول اکرم صلوات الله علیه هست که مرحوم علامه در المیزان این که این روایت را نقل کرده است از احتجاج، از کنم از روایتی است از زبان حضرت امیر صلوات الله علیه هست، روایت طولانی است، قسمتی را مرحوم علامه آورده. امیرالمومنین صلوات الله علیه در خصوص رسول الله و خصوصیات رسول الله و ادب عبودی رسول الله در همین باب به تناسب مقام منزلت خود رسول الله این جمله را می‌فرماید که وکان صلی الله علیه و آله یبکی حتی یبتل مصلاه من خشیت ربی من غیر جرم. دقت عینی تقریبا اگر غلط نخوانم فکر می‌کنم درست خوانده. و کان یبکی، یعنی خصوصیات رسول الله را که امیر المؤمنین میشمارد، خوب دقت کنید، کان یبکی من خشیت ربه، کان یبکی حتی یبتل مصلاه من خشیت ربه من غیر جرم. رسول الله گریه میکرد، یعنی برنامهش اینجور بود، گریه میکرد از خشیت پروردگارش گریه میکرد. ولذین هم من خشیت ربهم چی مشکدون، کلام خوندید. از خشیت پروردگارش گریه میکرد بدون که جرم داشته باشد. امیرمومنین میفرماید بدون این غیر جرم، جرمی که نداشت رسول الله علیه، از خشیت پروردگارش گریه میکرد حتی یتکلم الله، اونقدر نه یک قطره دو قطره دقت میکنید، حتی یتکلم الله، یتکلم الله یعنی اونقدر گریه میکرد که مصلاش خیس میشد. دقت میکنید این چه خشیتی، چه معرفتی، چه حسابی، چه اعتراف به تقصیری است؟ البته به تناسب مقام که ما نمیفهمیم اصلا. ولی خب بالاخره حقیقت در مجموع در عبودیت یکیست که بندگان خدا از انبیا و ائمه گرفته و رسول الله صلوات الله علیه مجمعین تا خوبان در مراتب بعدی کلن هر کدام به تناسب خودشون اعتراف به تقصیر داشتن و این اعتراف به تقصیر فقط اعتراف خوش نبود، میترسیدن. الان ارز کردم شما بخواهد در صراط مستقیم باشید باید یک نقطه روشن وقتی به خودتون برمیگرده، مثلا مرج بیاتون میفته اون طرف خواهیم رفت میرویم چی میشود، به خودتون برمیگردید یک نقطه روشن در عمرتون پیدا نکنید که به اون تکیه بکنید و این نگرانی میآورد یا نمیآورد، برای صاحب این دید نگرانی میاره یا نمیاره، میاره، گریه هم میاره، تدر گریه های سر که خدا بلکه مشمول فضل و رحمتش کنه، عمل که ندارد در حساب این آدم ها، عمل که نیست، درچه یک اون مجاهدت و تقوا و ورع بودند. این از خصوصیات یا بفرمایید از رموز طریق عبودیت و سلوک صراط مستقیم در بندگی است. کسی این را داشت در صراط مستقیم، کسی این حالت را نداشت اعوجاج است، اعوجاج است. چه نظرش دوخته بر کارهای خیرش باشد، خیلی ها را من از این حالا شما هم دارد دیدید خیلی ها از دست قافلند از رموز عبودیت، خیلی ها مثلا این که گاهی صحبت میکنند خیلی صاف خودشون رو خاطر جمع میدانه، الحمدلله از اول چنین بوده، حساب من پاک بوده، نمازم رو خوندم، چی کردم، این چه کاریست، این چه اعوجاجیست، دقت میکنید بیخبریست، یعنی بیخبری و نشأت گرفته از جهل و بیمعرفتی و از عدم معرفت به مقام ربوبیت و از عدم معرفت به خیلی چیزها، خیلی خطرناک است. من روایتی که گفتم الان براتون میخوانم، کسی به این خاطر افتاد شیطان براش مسلط میشد، این چیز عجیب است. کسی که کارهای خیرش را دید اینجور اعتراف به تقصیر به این صورت که توضیح دادم بر وجودش حاکم نبود، دیگه استحواز شیطان پیش میاد. استحواز شیطان غلبه بالای شیطان است که در این صورت برای انسان پیش میاد. این روایت را دقت میکنیم که روایت عجیب است. این روایت را خواستید که بعداً مراجعه بکنید، جلد 63 بهار الانوار طب جدید است، صفحه 259. روایت از امام صادق است، البته دو سه سطر است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، به روایت دقت کنید، بینما موسی علیه السلام جالسون، امام صادق از رسول الله نقل می کند و رسول الله می فرماید که حضرت موسی نشسته بود، حضرت موسی پیغمبر سلام الله علیه نشسته بود، در یه وقتی نشسته بود که از اقبل علیه ابلیس و علیه برنسون زو الوان، حضرت موسی نشسته بود که شیطان آمد و شیطان آمد و با یک برنوس که دارای الوان و رنگ های مختلف بود. البته اینجا من به اجماع توضیح از میکنم، حالا اینا خودش بحث های طولانی به یک نظر میخواهد. شیطان اولا توجه داشته باشید شیطان راه نفوذ به انبیا و ائمه ندارد، نفوذ باطنی که بیاد مان اونجور که به سراغ ما میاد، ما ها میاد و میادش نمیفهمیم، صدای دوز را هم نمیشنویم و همیشه دور و بر ما هستند و در باطن ما هستند و در مراتب مختلف جولان دارند. اینها به ارواح طیبه و پاک و نوری انبیا و ائمه اصلا به روحشون، به دلشون، به باطنشون شیطان راه ندارد، نه ابلیس بزرگ، شیطان بزرگ، نه جنودش راه ندارد. چون راه ندارد اگر بخواد با اینها مواجه بشود طبعا راهی نمیماند برای شیطان جز این که ممثل بشه. این یک بحث عرفانی و فلسفی است در جا خودش. چون راه نفوذ باطنی ندارد بخواد با اینها رو رو بشود ممثل میشه شیطان، یعنی به صورتی در میاد و در یعنی از خارج از وجود اینها با اینها رو برو میشود. ورود به وجود اینها که مانند دیگران راه ورود ندارد، راه نفوذ ندارد و راهش برای شیطان، راه نفوذ در وجود اینها برای شیطان بسته است، بلزاد باید در حال تمثل است و این تمثل در روایات خیلی نقل شده است، برای رسول الله در مواقف متعدد صلی الله علیه و آله و سلم متمثل شده، برای حضرت امین صلوات الله علیه متمثل شده، صحبت ها گذشته، برای حضرت نوح متمثل شده سلام الله علیه، برای حضرت عیسی متمثل شده و همچنین برای حضرت موسی هم در این روایت شیطان یه وقتی آمد حضرت موسی نشسته بود، شیطان ممثل شد، همون ابلیس. و علیه برنس و الوان، برنس یعنی کلاه هست، کلاه بلند از کنم زو الوان، این در اون تمثل حکایت هست از اون اطوار گوناگون شیطان در الوای انسان ها. دقت میکنید حالا دیگه چرا به صورت کلاه ممثل میشه تا رنگ به رنگ، این اشالا یه بحثی است. مرحوم علامه هم در اینجا بحثی دارد، اینجا ها صحبت نمی کنم فعلا، این در حال مقام تمثل، یعنی تمثل اطوار گوناگون شیطان در اقوای انسان ها، تمثلش در اینجا به صورت برنوس رنگ برنگ بوده است در سرش که به اصلاب اون فکر شیطان می رسد که در اقوا آدم، شیطان در اقوایش راه ها دارد، راه های عجیب غریب دارد. بنابود ما در شیطان یه بحثی داشته باشه، شیطان چیه، اقواعاتش چگونه است، به چه صورتی است، چیزهای عجیب و نکته های عمیقی در این باب هست. اقواع شیطان و وسوسه شیطان اطوار دارد و در هر موردی به تناسب پیش میاد و خیلی هم اطوار عمیق و رقیق دارد که فهمیدنش برای افراد عادی بسیار مشکل است که چجور وارد شد است. مثلا فرض فرمایید این فکرها که در نماز بیاد ما میاد بین عرفا معروف است. خب در نماز شما بلند میشوید نماز بخوانید، همین تصمیم میگیرید با حضور بخوانید، فکرمون را دلمون را روحمون را جمع بکنیم به خدا و محضر خدا، میبینید که این فکر از این طرف میاد، دوباره حالا اونو به نحوی رد کردیم، دوباره از این طرف فکر دیگه میاد، ما خودمون اینجور فکر میکنیم که ما فکر نمیکنیم میارد. این اطوار گوناگون حرکت شیطان است، این فکر میارد، از این خودمون خلاص کردیم، از راه دیگه وارد فکر دیگر رو میآورد و همینطور. یا مثلا سستی در عبادت، خب حالا شما مثلا میخواد بلند شید نماز شب بخوانید، خب یک کسی که همه به شما میگه که بلند شو نماز شب بخوان، کسی هم به شما میگه که خیلی سخت بخوان، البته شما این کسها را و ما این کسها را نمیفهمیم، همینقدر گاهی دلمون میخواد بلند شید نماز شب بخوانیم، گاهی میبینیم که سختمون میاد. ما این اندازه میفهمیم اینا پشت قضیه چیز دیگه است، اونی که دلمون میخواد بلندشمون به اصطلاح امر ملک است، امر ملک است، ما اینجور میگیم، اونی که سختمون میاد بلندشیم اون چیه؟ اون شیطان است. اطوار گوناگون دارد و حسابهای دقیق و عمیقی دارد. در هر صورت این برنوس زو الوان داشتن، کلاه بلند رنگ برنگ داشتن، تمثله اطوار گوناگون اقواع شیطان است. به این صورت چون شیطان در کل در مقام تمثل بوده است، اینو دقت کنید، فکر شیطان، کلاه مال سر است دیگه، کلاه مال سر است و سر هم مثل جایگاه فکر است و این تمثل ها مربوط است. حالا بگذاریم از این، در هر صورت شیطان آمد با برنوس در محضر حضرت موسی، برنوسش را در آورد، چون دیگه اونجا در محضر حضرت موسی شیطنت کردن مشکل است دیگه، اینجا دکانش نمیگرفت، رفت برنوسش را در آورد. این در آوردن برنوس هم مانند این کلاه را به زمین بذاشتن این ارباب کلاه چی نیست که دقت میکنید، این هم همش با اون تمثل و حساب ها و رموز مربوط است. چرا برنوس داشت در مقام تمثل، چرا برنوسش دو الوان بود، تمثل هستن یعنی چه، قانون تمثل چیه، چرا در محضر موسی باید برنوسش را وقتی آمد برنوسش برداشت، بعد صحبت کرد، باید بردارد، نمیشود بر ندارد، اینا به گفتن به دادی تمثل مربوط است. برنوسش را برداشت، فلما دنا من موسی خلع البرنوس و قام الی موسی فسلم علیه، به موسی سلام داد. خب این باید اینجوری شود، نمیشود دیگه، حقیقت موسی مفهومی را ایجاب میکند در باب شیطان. حالا شیطان در محضر رسول الله هم صلوات الله علیه که اقرب الخلق الله هست یه حساب دیگر دارد در مقام تمسک فرمود این شیطانی اصلا نبیدی. در هر صورت بگذاریم از اینها. فقال له موسی من انت؟ موسی گفت چه هستی؟ این تمسکش که به این صورت بود موسی سوال کرد چه هستی؟ قال انا ابلیس. قال انت؟ ها تو هستی، ابلیس هستی. اینجور بعد گفت که فلا بر رب الله دارد. یک جمله هم در واقع مانند نفرین به شیطان گفت حضرت موسی، فلا بر رب الله دارد، یعنی دور باشی از خدا. من آمدم به تو سلام بدهم، منزلت داری نزد خدا، منزلت داری نزد خدا، آمدم به تو سلام بدهم. تو سلم علیک. قال فقال له موسی فما هذا البرنس. گله های انسان ها را من می دوستم. با این در وقت تمسوش هست، یعنی اطوار و گوناگون است که من دلها را با همه میبرم. حالا با کلاه که با کلاه زاحت دل برده نمیشود. خب فقال موسی گفت که حضرت موسی سلام الله علیه به شیطان گفت فاخبرنی عن الذنب الذی اذا از نباه ابن آدم استعبز تعلیه. یه چیز از تو سوال بکنم. به شیطان گفت که به من بگو ببینم اون گناه کدام گناه هست که وقتی فرزند آدم اون را انجام داد تو کاملا مسلطش میشوی؟ کدام گناه هستی؟ از شیطان سوال میکنی کدام گناه هست که فرزند آدم وقتی انجام داد تو خوب مسلطش میشوی؟ استعوذ تعالی. شیطان چی گفت؟ بالا ازا اعجبت و نفس و بس تکسر عمله و سورت تی اینه یه زنب و بدت میکنی گفت که این گناه وقتی که اعجبت و نفس و اوج بگیرد، یعنی به عملش نظرش دوخته بشود، به اعمال خیرش ازا عجبت از خودش از اعمالش خوشش بیاد، چیزی بداند، متکی باشد، مطمئن باشد، عجبت و نفسه اینجور میشود و از تکثر عمله عملش را زیاد ببیند، چیزی ببیند و سر و رفی عینه به زن بود گناهش در نظرش چی باشد؟ کوچیک باشد، یعنی چشمش به عیوب که باید باز بشود اون بسته بشه، خطاهاش و گناهانش رو کم ببیند، کارا خیلیش رو بزرگ ببیند. وقتی کسی به این گناه مرتکب شد، اولا این یک گناه مطرح میشه، خوب دقت بکنید، اولا این خودش یک گناه مطرح میشه در اینجا. یک کسی به این گناه گرفتار شد دیگه من مسلطم براش، مسلطم براش و حالا استعباد شیطان آمد ببینید که چی میشود. بنابراین معترف به تقصیر بودن از خصوصیات خوبان است، باید خدا بدهد با این توضیح که گفتم و خدا هم به هر کسی خیر اراده فرمود این چنینش می کند و در برابر انسان اعمال خیرش را ببیند، عباداتش را ببیند، در نظرش چیزی باشد، این یک گناه است و انحراف بسیار بزرگ است از طریق مستقیم عبودیت و وسیله تسلط شیطان است. و تسلط شیطان هم که پیش آمد بینید که دنبالش چه می شود. کسانی که این مدار اهل عبادت خیر ناسند که به نظرشون به عملشون دوخته است، اگر خوب دقت کرده باشه، بنده که دقت کردم و نمی توانم من دیگه بیش از این بگم، شما اگر دقت کرده باشید خواهید دید اینا معمولا مبدع چی هستن؟ هر گفتی؟ مبدع خیلی چیزها، خیلی چیزها و اونها که واقعا پاک بودند و در طریق معنا عبودیت بودند و در صراط مستقیم بودند و اون خصلت و اون خصوصیت اعتراف تقصیر را داشتند، همیشه منشأ خیر بودند.